بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما الإجماع فقد ادعاه السيد المرتضى في مواضع من كلامه، وجعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما در بحث حجت مانعین بحث می کردیم، یعنی کسانی که حجیت خبر واحد رو قبول ندارند. عرض کردیم ادلهشون ثلاثه است: کتاب، اخبار، اجماع. بحث کتاب و سنت صفحه 242 تا اینجا تمام شد. الان میخوایم بریم سراغ بحث اجماع. در عرض کنم بحث اجماع، ایشون میفرماید که مرحوم سید مرتضی در جاهای مختلف کلام خودش، عرض کنم خدمت شما، ادعای اجماع بر عدم حجیت خبر واحد کرده، و در یه سری از اون جاها بیان ایشون اینه که اجماع، حجیت خبر واحد، در واقع خبر واحد به منزله قیاس است. و همینجور که مذهب شیعه معروف از مذهب شیعه این است که قیاس رو قبول نداره، معروف از مذهب شیعه این است که خبر واحد رو هم حجیتش رو قبول نداره. و مرحوم شیخ طوسی هم طبق بعضی از بیانهایی که در کلامش وجود داره، عرض کنم خدمت شما، ایشون هم در از کلامش استفاده شده که همین حرف رو زده و معتقد است به این که خبر واحد رو حجیتش رو قبول نداره. البته این، عرض کنم خدمت شما، حرف شیخ طوسی توسط خود ایشون، عرض کنم خدمتشون، تأویل برده شده. یعنی ایشون معقد اجماع رو تأویل برده به این که مراد اخباری است که مخالفین و اهل سنت اون رو در واقع، عرض کنم خدمت شما، نقل کردن، نه اخباری که علمای شیعه و محدثین شیعه و روات شیعه اون رو برای ما نقل کردن. یکی دیگر از کسانی که این، عرض کنم، ادعای اجماع بر عدم حجیت خبر واحد رو مطرح کرده، مرحوم تبرسی در، عرض کنم، مجمع البیانه، که ایشون هم ظاهر کلامش همین اجماع بر عدم حجیت خبر واحد است، که طبق حکایتی که مرحوم شیخ از مرحوم تبرسی در واقع فرموده، این است که ایشون فرموده لا یجوز العمل بالظن عند الامامیه الا فی شهادت عدلین، که حالا عبارتشو عرض کنم براتون میخونم. نگاه کنید عبارت رو، این 5-6 خط رو با هم بخونیم. و عمل اجماع فقد دعاه السید المرتضی قدس سره، ادعا کرده اجماع بر عدم حجیت خبر واحد را مرحوم سید مرتضی فی مواضع من کلامه، در جاهای مختلفی از کلام خودش این ادعا رو ایشون فرموده. و جعله فی بعضها، قرار داده خبر واحد رو در بعضی از این مواضع به منزلت القیاس. ایشون فرموده، عرض کنم، خبر واحد به منزله قیاس است. تو چی به منزله قیاس؟ فی کون ترک العمل بهی معروفم من مذهب شیعه، در این که ترک عمل به این خبر واحد معروف از مذهب شیعه است. یعنی اون چه شناخته شده از مذهب شیعه است همین ترک عمل به خبر واحده. و قد اعترف بذالک الشیخ، اعتراف کرده به همین اجماع مرحوم شیخ طوسی الا ما یعتی فی کلامه. البته حالا در آینده عرض کنم خواهد آمد که شیخ طوسی اتفاقا ادعای اجماع بر حجیت خبر واحد داره، اما کلامش به گونه ای است که گویا بعضیا خواستن میگن از کلام ایشون عدم حجیت، اجماع بر عدم حجیت استفاده میشه که حالا بحثش مفصل انشاءالله در آینده خواهد آمد، توی اون اصول دوتون میاد. الا انه اول ما عقد الاجماع به اراده الاخبار التي يرويها المخالفون، الا اینکه خود شیخ طوسی تأویل برده معقد اجماع رو به اراده اخباری که مخالفین اون رو روایت کردن. یعنی ایشون ادعای اجماع رو میکنه، میگه اجماع داریم، اما نه اجماع عرض کنم خدمت شما روایات شیعه، خبر واحدی که از روایات شیعه و محدثین شیعه برای ما نقل شده. ایشون تأویلش میبره و میگه نه اتفاقا ما عرض کنم خدمت شما اجماع بر حجیت داریم، که عرض کردم بحثش بعدن خواهد آمد. و هو ظاهر المحکی عن التبرسی فی مجمع البیان، اتفاقا همین اجماع بر عدم حجیت خبر واحد ظاهر اون چیزیست که حکایت شده از مرحوم تبرسی در مجمع البیان. قال، ایشون فرموده لا یجوز العمل بالزن عند الامامیه، جائز نیست عمل به زن، که یکی از مصادیق زن همین خبر واحد دیگه، عمل به زن، عمل به خبر واحد و زنون دیگر اندل امامیه جائز نیست الا فی شهادت العدلین، که بیانه باشه، و قیم المطلفات، یعنی اونجایی که خبره میاد قیمت مال تلف شده رو در جایی که مورد زمان هست تعیین میکنه، و عروش الجنایات، عروش الجنایات یعنی عرش و خسارت جنایات در باب مثلا دیه. کالا البته عبارت خود جناب تبرسی در مجمع البیان جلد 7 صفحه 92 و 93 اینه، ایشون میگه ان الحکم بالزن والاجتهاد والقیاس قد بین اصحابنا فی کتبهم انه لم يتعبد بها فی الشرع الا فی مواضع مخصوصه ورد النص به جواز ذالک فیها نحو قیم المطلفات و عروش الجنایات و تا آخر عبارت. حکم به زن و اجتهاد و قیاس، ببینید هم زن رو میگه هم اجتهاد رو میگه هم قیاس رو میگه، که نباید تعبد به او کرد الا در مواضع مخصوصی، که این در واقع مضمونن با همین نقلی که مرحوم شیخ انصاری میکنه تفاوتی نداره. اینم عبارت مجمع البیان. خب ببینید دوستان، ما از صفحه 242 تا اینجا دلالت عرض کنم ادله ثلاثه مانعین رو بیان کردیم، گفتیم چطور کتاب دلالت بر عدم حجیت داره، چطور سنت دلالت بر عدم حجیت داره، چطور اجماع دلالت بر عدم حجیت خبر واحد. حالا جناب شیخ انصاری میخواد جواب بده، کتاب، سنت و اجماع رو یکی یک میخواد جواب بده. نسبت به کتاب ببینید بیان جناب شیخ انصاری اینه، ایشون میفرماید که جواب از آیاتی مثل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و امثال اینها این است که اولا این آیات گفته شده که در مورد اصول اعتقادات است، علتش هم این است که معاندین توحید، نبوت و معاد رو از روی حرفای ظنی خودشون میخواستن رد بکنن. میومدن مثلا فرض بکنید استخوانهای پوسیده کسانی که سالها قبل از دنیا رفته بودن استخوانها رو بر میداشتن و تو دستشون اینها رو خورد میکردن و میگفتن، با تعجب میگفتن شما میگید در روز قیامت اینها زنده میشه، اینا چجوری میتونه زنده بشه. خلاصه از روی حرفای ظنی میخواستن معاد رو رد کنن، نبوت رو رد کنن، توحید رو رد کنن. این آیات در مقام رد همچه افرادی نازل شده، گرچه خود آیات من بررسی کردم ظاهرا قرینه مستقیمی نداره، اما آیات قبل و شأن النزول و اینها رو باید دقت کرد. ادعای مرحوم شیخ انصاری این است که این آیات در مورد اصول اعتقادات است و عرض کنم خدمت شما ربطی به بحث حجیت خبر واحد در بحث احکام فرعی نداره. البته این جواب اول ایشون از کلمه بعد تسلیم دلالتها ما استفاده کردیم و الا ایشون تصریح نداره به این که در مورد اصول اعتقاداته، محشین اینجوری معنا کردن. این یک اشکال. اشکال دومی که میشه به این آیات کرد این است که اگر بر فرض ما دلالت بر نهی از اتباع زن هم در قرآن داشته باشیم، خب این دلالت به عمومیت هست، یعنی دلیل عامه. خب ما با ادله‌ای که بعداً خواهیم آورد و دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد، میگیم این ادله عام تخصیص میخوره، یعنی نهایت دلیل عرض کنم آیات به عمومیته، یعنی دلیلیتش در واقع به عمومیته. و این دلیلیت با عرض کنم خدمت شما این تخصیص اون ادله حجیت خبر واحد در واقع مشکلش حل میشه و ما مشکل این آیات رو حل میکنیم. این عرض کنم خدمت شما در مورد آیات. این یک سطر بخونیمش. ول جواب اما عن الآیات فبأنها، اون آیاتی که میگفت زن رو بهش عمل نکنید، مثل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و امثال اینها، ایشون میفرماد این آیات انها بعد تسلیم دلالتها، یعنی اولا ما دلالت این آیات رو قبول نداریم چون این آیات مربوط به اصول اعتقادات، ربطی به خبر واحد در احکام فرعی نداره. علاوه بر این، جدای از این در واقع جواب، به انها عموماتون، اینا ادله عامن، مخصصتون به ما سیجی اومن الادله، تخصیص میخورن به اون ادلهی که خواهد آمد که دلالت میکنه به صورت قطعی بر حجیت خبر واحد، یعنی اون ادله حجیت خبر واحد در واقع مخصص این عمومات میشه اگر ما دلالت این عمومات رو عرض کنم خدمت شما بپذیریم. اما نسبت به روایات، ببینید من قبل از این که روایات رو عرض بکنم یه نکته ای رو عرض بکنم. ببینید تعبیر جناب شیخ این است که آیات مخصصتون به ما سیجی من الادله، شیخ تعبیرش تخصیصه. اما برخی از محشین دوستان گفتن مراد ایشون از تخصیص، خصوص تخصیص در مقابل ورود و حکومت نیست. بعضیا گفتن این عرض کنم ادله حجیت خبر واحد حاکم است نسبت به این ادله عرض کنم عدم حجیت زن، ناحیه از عمل به زن، یا وارد نسبت به اونها. مثلا قلائد الفرائد ظاهرا تعبیر به ورود داره، میگه ادله حجیت خبر واحد، میخواد بگه خبر واحد تعبدن زن نیست، یعنی تعبدن علمه. دقت میکنین؟ بعضیا دارن این فرمایش مرحوم شیخ که گفته مخصصه مسامحه در تعبیره. البته گاهی تخصیص به معنای اونچه که مقدم میشود به کار میره، وقتی میگن تخصیص میزنه یعنی مقدمه بر اوست، حالا چه به ورود، چه به حکومت، چه به تخصیص. علی حالا این کلمه مخصصه اینجا این دقت رو داره که دیگه حالا جای خودش ببینید حواشی رو. و اما نسبت به اخبار، ببینید از اینجا اما عن الاخبار تا تقریبا انتهای صفحه 252، یعنی حدود 6 صفحه، ایشون در مورد اخبار میخواد گفتگو بکنه و با ما عرض کنم خدمت شما بحث بکنه. ما دو دسته روایت رو عرض کردیم داریم. دسته اول دوستان روایاتی بودن که دال بر منع از عمل به خبر غیر معلوم و صدور می کردن، که صفحه 242 اون دسته اول که یک دونه روایت بیشتر نداشت اون رو براتون عرض کردیم که اینا میگن آقا عمل به خبر غیر معلوم و صدور نباید بکنی، جائز نیست. که خب شیخ عرض کردیم یک روایت در ذیل این دسته بیشتر ذکر نکرد. خب ایشون در جواب می فرماد این اخبار به حد تواتر نمی رسه. در واقع این اخبار خودش درسته ایشون تعبیر کرد به اخبارون کثیره، اما کثرت این اخبار، حالا جدای از اون یه دونه‌ای که ایشون نقل کرد روایات دیگری هم داریم، اما کثرتش در حد تواتر نیست. وقتی در حد تواتر نشد میشه خبر واحد، وقتی خبر واحد شد قابلیت اثبات عدم حجیت خبر واحد رو نداره. چون اگر اثبات عدم حجیت خبر واحد کنه، اول خودش رو لا حجت میکنه، چون خودش هم خبر واحده، دیگه قابل استناد طبیعتا نخواهد بود. این مال اون دسته اول. دسته اول رو میبوسیم میذاریم کنار، دیگه باش فعلا کاری نداریم. نگاه کنید این یه خط و نیمو. و اما عن الاخبار فعن الروایت الاولا، این روایت اولا یعنی همون عرض کنم روایت محمد ابن عیسی آخر صفحه 242 که دسته اول در واقع روایات بود، ایشون میفهمد فبعنها خبرون واحد، این روایت و روایات مشابه یه خبر واحده، لا یجوز الاستدلال به ها علی المنع عن الخبر الواحد، چون اگر بشه استدلال کرد به این خبر بر منع از خبر واحد، خب اول خودش رو زمین میزنه چون خودش هم خبر واحده. لذا این روایت رو که بگذارید کنار کلن کاریش نداریم. و اما دسته دوم، ببینید دسته دوم روایاتی بودن که میگفتن لازم است که اخبار رو ما عرضه کنیم به کتاب و سنت، اگر موافق بود یا مخالف نبود اینا حجتن و الا حجت نیستن. درست شد؟ این روایات دسته دوم در حد متواتر است، البته تواترش تواتر لفظی نیست. آخه تواتر لفظی اونجاییست که همه بر یک لفظ خاص تأکید بکنن اون روایات، مثل من کن تو مولا فعلی مولا در روز قدیر، که همه با همین لفظ آوردن، اونجا میشه تواتر لفظی. اینجا عرض کنم چون الفاظش متفاوته، اما به جهت این که همه در محتوا و معنای عدم حجیت خبر ظنی مشترک است، لذا ایشون میفرماید تواتر معنوی، متواترتن بالمعنا. خب چون متواتره، اشکال اون دسته اول رو ما نمیتونیم به این دسته دوم وارد کنیم. چرا؟ چون مثل دسته اول خبر واحد نیست که بگیم نمیتونه عدم حجیت خبر واحد رو اثبات بکنه. نه، چون متواتر است میتونه عدم حجیت خبر واحد رو اثبات بکنه اگر ما دلالتش رو پذیرفتیم. پس اینو که بگذارید کنار، اشکال اون دسته اول به اینش دسته دوم عرض کنم وارد نیست. اما یکی از اشکالاتی که مرحوم شیخ انصاری به این دسته دوم از اخبار وارد میکند این است که برخی از این اخبار بیانشون به گونه ایست که اخص از مدعاست. برخی از این روایات به گونه ایست که اخص از مدعاست. چطور؟ دقت کنید من توضیح عرض بکنم. ببینید روایات دسته دوم خودش دو طائفه است. طائفه اول اون روایاتی است که میگه روایت مخالف کتاب و سنت رو کنار بزن. دقت میکنید؟ روایاتی که مخالف کتاب و سنت است اونا رو بذار کنار. خب وقتی میگیم روایت مخالف کتاب و سنت، خوب دقت کنید، مخالف یعنی چی؟ یعنی روایتی که مضمون اون روایت توی کتاب وجود داره اما مضمون خبر با مضمون کتاب و سنت مخالفت داره. آخه اگر مضمون اون کتاب و اون مضمون اون روایت و اون بحثی که روایت مطرح کرده اصلا کتاب ازش هیچ سخنی نگفته باشه، که نمیتونیم بگیم عرض کنم خدمت شما مخالف کتابه. مخالف کتاب وقتی است که اون مسئله در کتاب مطرح شده باشد و مضمون کتاب با مضمون اون روایت مخالف باشه، پس باید حتما تو کتاب اون مسئله مطرح شده باشه. این مال اون روایاتی که میگه مخالف کتاب و سنت رو کنار بزن. اما یه سری روایات داشتیم که این روایات تعبیرش این نبود که مخالف کتاب رو کنار بزن، میگفت اونی که موافق کتاب و سنت نیست رو طرح بکن. آقایون اونی که موافق کتاب و سنت نیست با اونی که مخالف کتابه فرقش چیه؟ ببینید مخالف کتاب یعنی اونی که مضمونش در کتاب آمده و مخالف با روایته، اما عدم موافقت اعم از این است که مضمون خبر در کتاب و سنت اصلا وجود نداشته باشه یا این که وجود داشته باشه اما موافق با خبر نباشه. هر دو رو در واقع شامل میشه. یعنی اگر شما یه خبری داشتید که اون خبر یه محتوایی داشت که این محتوا اصلا تو کتاب مطرح نشده بود یا مطرح شده بود و مخالف اون روایت بود، در هر دو صورت میتونید بگید که عرض کنم مضمون این خبر موافق کتاب و سنت نیست. حالا پس این دو طائفه رو ما داریم. با این توضیحی که عرض کردیم معلوم شد که طائفه اول اصلاً شامل خبری که مضمونش در کتاب و سنت نیست نمیشه، چون روایت مخالف کتاب محسوب نمیشه، اصلاً مضمونش تو کتاب و سنت نیست که بخواد مخالفت کرده باشه. لذا نسبت به اون طائفه اول دلیل ما دلیل مستدل اخص از مدعاست. آخه مستدل به مجموع این روایات استناد کرد دیگه. در واقع ما با این عرض کنم اشکال این که این دلیل اخص از مدعاست، اون سری روایاتی که میگن روایات مخالف کتاب رو کنار بزن، اونا رو از دست این آقای مستدل گرفتیم و اونها رو دیگه نمیتونه بهش استناد بکنه. دقت میکنید؟ البته اینجا یه نکته‌ای وجود داره که عرض کنم خدمت شما مرحوم شیخ مطرح نکرده. من اجازه بدید این 4-5 سطر رو براتون بخونم، بعد اون نکته رو جداگانه براتون عرض بکنم. نگاه کنید: و اما اخبار العرض علی الکتاب، اخبار عرضه بر کتاب، که صفحه 243-244 9 تا روایت رو براتون عرض کردیم. ایشون می‌فرماید فهیه این اخبار و امکانت متواتره، اگرچه این اخبار متواترن، البته متواترتن بالمعنا، تواتر معنوی داره، دقت میکنید، نه تواتر لفظی، الا انها بین طائفتین، اما این روایات خودش دو طائفه است. احداهما ما دل علی طرح الخبر الذی یخالف الکتاب و السنه، و السنه را میتونید اضافه کنید. البته حالا ما فعلا ایشون کتاب رو گفته و الا کتاب و سنت هر دوش هست. و ثانیه ما دل علی طرح الخبر الذی لا یوافق الکتاب و السنه. خب خوب دقت کنید، طائفه اول که میگه اونی که مخالف کتابه، یعنی مضمونش در کتاب، مضمون اون خبر در کتاب اومده اما مخالف اون روایته، اما اونی که لا یوافق الکتاب اعم از این است که مضمونش در کتاب اومده و مخالفه، یا نه اصلا مضمونش در کتاب نیامده، همین که نیامده میشه لا یوافق. ولذا میگه و امت طائفت الاولا، طائفه اولا، فلا تدل على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب والسنه، دلالت نمیکنه بر منع از اون خبری که مضمونش در کتاب و سنت اصلا وجود نداره. ولذا از میان این اخبار، اون اخباری که میگه طرح بکن خبری که یخالف الکتاب، این میشه اخص از مدعا، این دلیل شما میشه اخص از مدعا، لذا اون روایات رو باید بگذاریم کنار. اون نکته ای که دوستان من میخواستم عرض کنم براتون اینه که اگر دوستان با کنار گذاشتن طائفه اولا که میگفت ما دل علی طرح الخبر الذی یخالف الکتاب، اگر اینا رو که کنار گذاشتیم تتمه روایات بازم تواتر داشته باشه، خب این اشکال شیخ ثمره ای نداره، چون نهایتا مستدل میگه آقا من اون روایات رو کنار میذارم، بقیهش باز تواتر داره. یعنی اون اخباری که میگه طرح کن خبری را که لا یوافق الکتاب، اونا باز تواتر داره و این تواتر اونها برای من کفایت میکنه، مگر اینکه جناب شیخ بخواد ادعا بکنه که با جدا کردن طائفه اولا بقیه روایات دیگه تواتری ندارن. اگر بتونه یه همچی ادعایی رو اثبات کنه، اشکالش اشکال به جاییست و در واقع این عرض کنم خدمت شما اشکال مستدل رو زمین خواهد زد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد یه انقلتی ایشون داره، انقلت رو من عرض کنم. ببینید شیخ در بیان خودش فرمود اگر مضمون خبری در کتاب و سنت موجود نباشد، این خبر مخالف کتاب محسوب نمیشه. گرچه موافق کتابم نیستا، اما مخالف کتاب نمیتونیم بگیم هست. لذا اون اخباری که میگه مخالف کتاب رو کنار بزن، اون عرض کنم شاملش نمیشه. حالا مستشکل چی میگه؟ میگه اساسا ما هیچ واقعی نداریم جز این که میتونیم حکمش رو از عمومات کتاب استفاده کنیم یا از اطلاقات کتاب استفاده کنیم. مگه داریم عرض کنم مطلبی که تو کتاب نباشه؟ هر مطلبی شما بخوای ما میتونیم از عمومات یا اطلاقات کتاب اون رو استفاده کنیم، و این عمومات رو فقط روایات قطعیه میتونه تخصیص بزنه، نه خبر واحد. حالا اون عمومات مثل چیه؟ مثل خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خب این خلق لکم ما فی الارض جمیعا دلالت میکنه بر این که هر اون چی که در زمینه، این برای شما خلق شده، برای شما خلق شده. چه بسایی کسی استظهار کنه که یعنی عرض کنم حلاله، میتونید ازش استفاده کنید. مثلا اگر شما فرض بکنید شک کردید که گوشت فلان حیوان آیا حلال است یا حرام است، میتونید از اون استفاده کنید و مشکلی نداره، چون قرآن فرمود مثلا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یا فرمود انما، به این انما دقت کنید، انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و کذا و کذا. خب وقتی فرمود فقط میته و لحم خنزیر و دم و امثال اینا بر شما حرام شد، یعنی بقیهش حرام نیست دیگه، بقیهش حلاله. یا فرمود کلوا مما غنمتم حلالا طیبا، یا فرمود یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خلاصه دوستان، ما عموماتی در آیات و روایات در آیات کریمه قرآن داریم، اطلاقاتی در آیات کریمه قرآن داریم که اینا حکم تمام وقایع رو برای ما روشن میکنه به عمومهی و اطلاقه. ولذا شما نمیتونید دیگه بگید آقا یک مضمونی ما داریم که در کتاب و سنت وجود نداره. در واقع این داره اشکال میکنه به اون عرض کنم خدمت شما حرفی که جناب شیخ زد، که فرمود اون خبری که مضمونش در کتاب و سنت وجود ندارد، اون طبیعتاً با اون طائفه اول نمیتونه عرض کنم منع از حجیت خبر واحد اثبات بشه براش. میخواد اون رو اشکال کنه بهش. نگاه کنید عبارت رو، فان قلت، اگر کسی اشکال کنه چی بگه؟ بگه ما من واقعت الا و یمکن استفادت و حکمها من عمومات الکتاب. ببینید ما سطر پیش چی گفتیم؟ گفتیم که اون طائفه اولا فلا تدل علی المنع عن الخبر الذی لا یوجد مضمونه فی الکتاب و السنه. این قلت میخواد بگه اصلا ما خبری که لا یوجد مضمونه فی الکتاب و السنه اصلا نداریم. ها؟ ما من واقعت، هیچ واقعی وجود نداره الا این که یمکن استفاده و حکمها من عمومات الکتاب المقتصر فی تخصیصها علی سنت القطعیه. این المقتصر دوستان صفت برای عمومات کتاب، همون عموماتی که اکتفا می شود در تخصیص اون بر سنت قطعیه، یعنی فقط سنت قطعیه میتونه اون رو تخصیص بدنه، نه خبر واحد. در واقع این رو، این اشکال رو مستدل به عدم حجیت خبر واحد داره به شیخ انصاری مطرح میکنه. خب ما هیچ واقعی نداریم جز این که از عمومات استفاده میشه. مثل کدوم عمومات؟ مثل قوله تعالی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خب این ما رو عرض کنم خدمت شما معنای عام ایشون گرفته، و قوله تعالی انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، اگر آیه رو درست بخونم، یا کلوا مما غنمتم حلالا طیبا، یا یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خلاصه از اینها استظهار میکنیم بسیاری از مطالبی که توی نص قرآن نیامده، اما این عمومات دلالت به ظهور نسبت به اونها دارد. و نحو ذلك، فالاخبار المخصصه لها كلها ولکثیر من عمومات سنت القطعیه مخالفتون للکتاب و سنه. اون اخباری که تخصیص میزند این عمومات کتاب رو، اخباری که تخصیص میزنه عمومات کتاب رو، همه اون اخبار، ولکثیر من عمومات سنه، این لکثیر دوستان ظاهرن عطف به لحاظ، یعنی اخباری که تخصیص میزنه عمومات رو و کثیری از عمومات سنت رو، یعنی عمومات قرآن و همچنین کثیری از عمومات سنت قطعیه را، یعنی هم این اخبار عمومات کتاب رو تخصیص میزنه، هم عمومات سنت قطعیه رو تخصیص میزنه، همه این اخبار میشن مخالفتون للکتاب و سنت. چرا؟ چون عمومات به عمومهی دلالت داره بر اون محتوا، و چون دلالت داره بر اون محتوا لذا این اخبار میشن مخالف کتاب و سنت، و اون عرض کنم اشکالی که جناب شیخ انصاری کرد در واقع از دست شیخ انصاری گرفته میشه. خب این عرض کنم اشکال مستشفی. جناب شیخ انصاری دوستان به این اشکال دو تا پاسخ میده. یک، اولا، این اولا رو دوستان عرض کنم کنارش بنویسید که ثانیا صفحه 250، یعنی در واقع اشکال دوم جناب شیخ انصاری صفحه 250 تقریبا وسطای صفحه و ثانیا داره. اولا و ثانیا در واقع دو جواب است به این اشکالی که اول گفتیم. من دیگه شروع بکنم این عرض کنم اشکالات رو، نمیرسم به یه جایی برسونمش چون دو سه دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، انشالله بمونم برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.